به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
چاقویی که از آستین جماران بیرون آمد و در نیویورک خون ریخت. آیت اللهی که حتی بعد از مرگ گلوی دگراندیشان را میفشارد. سکوت تهران و ستایش روزنامه کیهان از حمله به سلمان رشدی. نگاهی به نقش حامیان فتوای روح الله خمینی در حمله به خالق کتاب آیات شیطانی. یک مذاکره با ده‌ها روایت، ضد و نقیض‌گویی درباره امتیاز اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی. نشریه پولیتیکو از احتمال کاهش تحریم‌های سپاه پاسداران خبر داده. رابرت ملی می‌گوید درباره تحریم‌های غیر مرتبط با برجام مذاکره‌ای نکردیم. سرنوشت تکراری قایق‌های پناهجویی، مفقود شدن ده‌ها پناهجوی ایرانی، عرب و افغان در دریای اژه. گشت ساحلی یونان می‌گوید این قایق در مسیر آنتالیا به ایتالیا غرق شده. و دردسرهای تازه برای رئیس جمهور سابق، کشف اسناد فوق محرمانه در ویلای دونالد ترامپ. ترامپ می‌گوید کار خلافی نکردم. دفاع دموکرات‌ها از محاکمه ترامپ. جمهوری خواه ها میگویند این سیاسی کاریست. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. بر صندلیش تکیه زد و فتوای ارتداد را صادر کرد علیه مردی که رومانی را خلق کرده بود. 34 سال بعد از فتوای روح الله خمینی در جماران علیه سلمان رشدی، در گوشه دیگر از جهان در نیویورک، هادی متر که ارادت به سپاه پاسداران در رسانه‌های اجتماعیش موج می‌زد، با چاقو به جان خالق کتاب آیات شیطانی افتاد. ضربه‌هایی بر پیکر آزادی بیان و قلم. در طول این سالها حامیان فتوای خمینی کم نبودند، آنها که در سنای حکم مرگ هورا کشیدند و به آن بال و پر دادند و برای قاتل جایزه چند میلیون دلاری تعیین کردند. همانهایی که در روزنامه کیهان برای هادی متر کارت 1000 آفرین صادر کردند و برای مخالفان و دگراندیشان سرنوشتی غیر از حذف فیزیکی متصور نیستند. ستایشگران فتوای مرگ. مشتبه پور محسن گزارش میده.
جمهوری فتوا، جمهوری اسلامی، جمهوری اعدام و کارگزاران ترور.
همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشد.
25 بهمن ماه سال 67، چند ماه پس از اعدام هزاران زندانی سیاسی، روح الله خمینی حکم ارتداد و کشتن سلمان رشدی را صادر کرد. خمینی نویسنده مسلمان انگلیسی را که 3 سال قبل ترجمه رمان بچه‌های نیمه شب او کتاب سال جمهوری اسلامی شده بود، به خاطر نوشتن رمان آیات شیطانی تکفیر کرد تا پیاده نظام او در خیابان‌های ایران و برخی کشورهای مسلمان علیه سلمان رشدی فریاد بزند. یک ماه بعد بنیاد 15 خرداد برای کشتن رشدی 1 میلیون دلار جایزه اعلام کرد. بعدها ارزش این جایزه چند بار افزایش پیدا کرد و به 3,300,000 دلار رسید. حکمی که با واکنش تند بریتانیا و کشورهای اروپایی روبرو شد. لندن روابط سیاسیش را با تهران به حداقل رساند. یک هفته بعد میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت ایران، از حکم خمینی دفاع کرد و مدعی شد این فتوای قتل ربطی به آزادی بیان ندارد. موسوی وعده داد فتوای امام امت اجرا خواهد شد. امامی که او در تازه‌ترین نوشتارش او را جان بیدار خواند و حمله به رشدی نشان داد که میراث او برای قتل و جنایت واقعا همچنان بیدار است. همزمان عطاالله مهاجرانی، معاون حقوقی و مجلس نخست وزیر ایران، با انتشار کتابی از انتشار حکم قتل سلمان رشدی دفاع کرد. او البته سالهاست که در لندن زندگی می‌کند و همان پلیسی که مسئول محافظت از جان سلمان رشدی است، طبق قانون از او هم محافظت می‌کند. این سیاستمدار پیشین اصلاح طلب پس از حمله جمعه به سلمان رشدی در یک رشته توییت از نو شدن نغمه کتاب خود و فتوای خمینی گفت و نوشت از محاکمه در لندن استقبال می‌کند. همان موقع علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت ایران، به یوگسلاوی سفر کرد و در مقابل خبرنگارانی که از او درباره حکم قتل سلمان رشدی پرسیدند، از فتوای خمینی دفاع کرد.
ممکنه که کسی به حق آزادی فکر و عقیده معتقد باشه و در این حال به عقیده 1 میلیارد انسان اهانت کنه.
یک سال بعد محمد خاتمی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی در میزگردی با حضور مهاجرانی مدعی شد کتاب‌های نظیر آیات شیطانی از نظر اسلام جرم و مجازات آن اعدام است. او مدعی شد حکم خمینی مورد قبول تمام مسلمانان است. کارگزاران نظام فتوای قتل او را هویت اسلام و جمهوری اسلامی معرفی می‌کردند.
فتوا به ما مسلمان‌ها هویت بخشید.
با مرگ خمینی، خامنه‌ای در نقش رهبر جدید نظام هم از فتوای جنجالی قتل رشدی دفاع کرد.
حکم اعدام سلمان رشدی چون متکی به آیات الهی است، مثل آیات الهی مستحکم و غیر قابل خدشه است.
هاشمی رفسنجانی هم بارها فتوای خمینی را غیر قابل تغییر اعلام کرد. در این بین قتل مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از مرزها همچنان دنبال می شد. با روی کار آمدن خاتمی در روزهایی که پایتخت‌های اروپایی در اعتراض به ترور مخالفان کرد در رستوران میکونوس آلمان سفرهایشان را فرا خوانده بودند، تهران سعی کرد موضعی دوگانه درباره سلمان رشدی بگیرد. هاشمی رفسنجانی در خاطراتش نوشته که خاتمی در نیویورک به طرف انگلیسی گفته مسئله رشدی پایان یافته و فتوای خمینی مربوط به عصر جنگ تمدن‌ها بود، نه گفتگوی تمدن‌ها. بریتانیا خواستار تضمین کتبی شد، اما جمهوری اسلامی گفت فتوای خمینی را کسی نمیتواند پس بگیرد. کمال خرازی وزیر وقت خارجه قول شفاهی داد. دیدار خاتمی با شاهزاده چارلز حتی باعث شد سلمان رشدی هم باورش بشود که دوره فتوا به پایان رسیده. خیلی طول نکشید تا مشخص شود کارگزاران جمهوری اسلامی همچنان چاقویشان را برای قتل سلمان رشدی تیز کردند.
ایران اسلامی اون فتوای انقلابی امام راحل عظیم الشان همچنان زنده است، غیر قابل تغییر است و به فضل خدا واجب الاتباع و تغییر ناپذیر.
سال 91 بنیاد 15 خرداد 500 هزار دلار به جایزه قتل رشدی اضافه کرد. 21 مرداد 1401 حمله به سلمان رشدی در نیوجرسی کار این نویسنده 75 ساله را به بیمارستان کشاند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تا این لحظه واکنشی نشان ندادند. موسوی، خاتمی و دیگر چهره‌های اصلاح طلب هم همچنان ترجیح دادند چیزی نگویند. اما روزنامه کیهان وابسته به علی خامنه‌ای خوشحالیش را پنهان نکرد و به ضارب هزاران آفرین گفت و وعده قطع گردن سلمان رشدی را داد. هادی مطر، ضارب 24 ساله متولد آمریکاست. او در شبکه‌های اجتماعی عکس‌ها و مطالبی در حمایت از خامنه‌ای، سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی و حزب الله لبنان منتشر کرده و یک گواهینامه جعلی با نام حسن مغنیه دارد. اسمی شبیه عماد مغنیه از فرماندهان ارشد پیشین حزب الله. اما هادی مطر اولین نفری نبود که قصد جان رشدی را کرد. تابستان سال 68 مصطفی مازه از اعضای حزب الله لبنان در هتل پندینگتون لندن تلاش کرد در یک بمبگذاری سلمان رشدی را بکشد، اما بمب بد موقع منفجر شد و خودش کشته شد. حالا رائفی پور از چهره‌های جنجالی اصولگرا در توییتی قابل تأمل یاد او را زنده کرده. مدیر مسئول روزنامه همشهری و از چهره‌های وابسته به سپاه پاسداران هم ضمن تمجید از اقدام هادی مطر مدعی شد که او به جمهوری اسلامی ارتباطی ندارد. مشاور هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مذاکرات برجام هم پا را فراتر گذاشت و توطئه قتل جان بولتون مشاور امنیت ملی در دولت ترامپ و اقدام برای قتل سلمان رشدی را توطئه‌ای برای جلوگیری از احیای برجام خواند. توافقی که اتحادیه اروپا و آمریکای تحت رهبری جو بایدن هر نوع نرمشی نشان دادند تا جمهوری اسلامی راضی به احیایش شود. اما تجربه نشان داده حاکمان تهران در 14 دهه گذشته راه حل مشترکی برای تمام مسائل دارند. برای مذاکره، برای برهم زدن مذاکره، برای آشتی و برای تهدید به جنگ، اعدام، ترور و گروگانگیری. مشتبه پور محسن، لندن.
همکارم مریم مقدم از شمال لندن همراه ما شده. مریم، یکی از حامیان فتوای خامنه‌ای آیت‌الله مهاجرانی بود که الان هم توییت‌هایی داره می‌کنه مرتب در همین باره. شما رفتید که شاید بتونید باش گفتگو کنید. از زبان خودت بشنویم که چه اتفاقی افتاد.
بله شهرار، ما در شمال لندن همونطور که اشاره کردی در منطقه هستیم که عطالله مهاجرانی و خانوادهش در این منطقه زندگی میکنن. از ساعت پیش تلاش کردیم که با ایشون صحبت بکنیم، آقای مهاجرانی رو البته به درخواست ما پاسخ ندادن. البته در توییتی نوشتن که در منزل نبوده امروز و گفته البته اگه بودم هم با شما صحبت نمیکردم. دعوت ما همچنان پابرجاست اگر که ایشون تمایل داشته باشن در مورد مواضع خودشون صحبت بکنن. اما همونطور که گفتی پشت من هم البته اشاره بکنم که گروهی از هواداران سازمان مجاهدین حق تجمع کردن و شعارهایی علیه ضد جمهوری اسلامی میدن و اومدن و میگن که میخوان موضع اعتراض خودشون رو به موضع سازمان به موضع عطالله مهاجرانی اعلام بکنن. او امروز در رشته توییتی در واقع حمایت کرده از این فتوا و از کتابی که در مورد آیات شیطانی، رمان آیات شیطانی سلمان رشدی نوشته، اشاره کرده به این که این کتاب چندین بار 30 بار در ایران چاپ شده و دوباره قراره که چاپ بشه و به این نکته اشاره کرده که در سال 76 زمانی که از او پرسیده شده آیا حاضر سلمان رشدی رو بکشه، گفته کار من و وظیفه من تبیین این فتوای روح الله خمینی بوده و اون کار دیگه، اون اقدام دیگه که در واقع اشاره به کشتن آقای سلمان رشدی نویسنده معروف بریتانیایی میشه با شما هست. بسیاری این موضوع رو مبنی بر این قلمداد کردن که اون تئوریزه کرده با این کتابش و با مواضعش تئوریزه کرده فتوای خشونت و قتلی رو که روح الله خمینی صادر کرده بوده. و نکته دیگه هم که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که به نظر میرسه او خودش، عطالله مهاجرانی خودش، از بار حقوقی و مسئولیتی که ممکنه در بریتانیا متوجه او باشه آگاه هست. برای اینکه در توییت خودش نوشته اگر در دادگاه لندن به این اقدام پرداخته بشه و به موضع او، به گفته خودش او از این فرصت طلایی استفاده میکنه.
ممنون از توضیحات تو همکارم مریم مقدم از شمال لندن. مهمان دیگری هم داریم، لرزا علی جانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما شدن. آقای علی جانی خوش اومدین به امروز. چه نقشی داشتن کارگزاران و حامیان فتوای روح الله خمینی در خصوص قتل سلمان رشدی برای اینکه این فتوا باقی بمونه در طول این سالها و امروز دیروز شاهد باشیم که حمله به سلمان رشدی رخ بده؟ چرا هیچ کدوم از اینها تو این سالها اعلام براءت نکردن از این فتوا؟
با سلام، فتوای ضد انسانی آقای خمینی جنبه های هم دینی و هم سیاسی داره، ولی یک مسئله مهم این هست که 30 و چند سال 34 سال از این ماجرا میگذره و اتفاق و سوءقصد وحشیانی که دیروز اتفاق افتاد و هر وجدان انسانی باید اون رو محکوم بکنه خیلی مشکوک هست. به نظر من ریشه های سیاسی داره، ولی از انگیزه های دینی هم سوء استفاده شده باشه و سرنخش به احتمال زیاد به تهران برمیگرده، حالا یا عناصر افراطی که ضد برجام هستن و یا حتی نفوذی ها. اما در این سالیان به هر حال اتفاقای دیگری هم افتاده، قتل های زنجیری و امثاله، و کسانی هم که اون موقع شیفته آقای خمینی بودن در این نقطه چین، حالا از تهران تا لندن، حالا چه در حرف چه در عمل، تغییرات یا نقاط جدیدی رو که بهش رسیدن نمایش دادن که همچنان چاپلوس قدرتن یا نقاد قدرتن. البته بین این فتوای ضد انسانی و دفاع از آزادی باید انتخاب بکنن، حالا شرایط فردی، مصلحت اندیشی ها یا شرایط امنیتی اجازه بده باید موضع بگیرن، ولی در عمل هم در این فاصله به هر حال نشون داده شده که هر کی الان در کجا ایستاده. ولی چون جنبه سیاسی مسئله زیاد صحبت شد، اجازه بدید من به یک جنبه مذهبیش هم بپردازم. در سال 1989، یعنی در همون زمان که آقای خمینی این فتوا رو داد، برخی جمعی از مسلمان‌ها تو لندن، تو انگلیس، در حالی که آقای سلمان رشدی هم در دسترسشون بود، به جای اینکه به سخن وحشیانه آقای خمینی گوش کنن، رفتن در دستگاه قضایی شکایت کردن و گفتن اون قانون کفرگویی که در رویه قضایی انگلیس هست برای آقای سلمان رشدی هم اجرا بشه و مجازات بشه. کمیته منتخب مجلس اعیان بریتانیا گفت که این مقدسات، منظور مقدسات دین مسیحیته. از اونجا به بعد دو تا گرایش به وجود اومد. یک گرایش گفت که ما بیایم به مقدسات دیگر ادیان هم توسعه بدیم. یک گرایشی که قوی تر بود گفت ما اصلا بیایم کل این قانون رو برداریم، و این گرایش پیروز شد. من همینجا یادآوری بکنم جمعی نواندیشان دینی ایرانی هم در 13 تیر 98 1338 این همین موضع رو گرفتن. حالا یه مسئله مشابهی بود راجع به سب و نبی و قتل مشکوک یک زندانی جوان تو زندان. این نوع اندیشان دینی هم گفتن قانون توهین به مقدسات در قوانین جمهوری اسلامی باید کلن حذف بشه و این خلاف حقوق بنیادی آدمیان از جمله آزادی بیان هست. حالا حتی در برخی مراجع سنتی مثل آقای سید محمد سعید حکیم هم الان این فتواهای مشابهی دادن. بنابراین اون فهم آقای خمینی یه نوع وحشیگری است که در اقلیت الان حتی در بین خیلی از مسلمان ها. بگذاریم از بین نوع اندیشان دینی مثل آقای مهندس عبدالعلی بازرگان که میگه اسلام مگه گروه مافیاییه که اگه کسی واردش شد نمیتونه خارج بشه.
آقای علی جانی خیلی کوتاه هم به این موضوع بپردازیم که از مذاکره کننده های برجام این پیام اومده که این اقدامات داره انجام میشه که برجام به نتیجه نرسه. نظر شما رو میخواستم بدونم خیلی کوتاه.
فکر منم تا حدودی این سوء ظن رو دارم. برخی قتل ها و برخی قتل نمایی ها چون سردمداران جمهوری اسلامی هم میدونن اگر یک تبعی آمریکا رو بکشن مثل جان بولتون چه پیامدهایی برای خودشون داره. ما در زندان یک کلمه ای داشتیم میگفتیم فعال نمایی. حالا اینا قتل نمایی میکنن، آدم ربایی نمایی میکنن برای اینکه تولید ارعاب بکنن. بنابراین من فکر میکنم این هم یه مقدار ریشه سیاسی داره از طرف افراطیون مخالف برجام و یا نفوذی هایی که مخالف برجامن. اما من ترجیح میدم سطح ماجرا رو که سطح سیاسی و مهمتریش تنزل ندیم به تصفیه حسابای سیاسی، چنگ کشیدن به روی همدیگری که باید در یک صف بزرگتری در برابر یک هیولای به اسم استبداد دینی همسو عمل بکنیم.
ممنون از توضیحات شما رضا علی جانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. بعد از جنجال ها بر سر اعطای امتیاز چشمگیر اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق حیای برجام، رابرت ملی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته ایالات متحده هیچ مذاکره ای درباره تغییر در چگونگی اعمال تحریم های غیر مرتبط با برجام انجام نداده. او هر گزارشی خلاف این موضوع را کاملا اشتباه خوانده. همزمان نشریه آمریکایی پولیتیکو گزارش داده بر اساس متن پیشنهادی اتحادیه اروپا تحریم‌های آمریکا علیه سپاه پاسداران کاهش می‌یابد. در سوی دیگر مسیر بررسی بیشتر سایت‌های اتمی مشکوک جمهوری اسلامی هموار می‌شود. همچنین در این متن پیشنهاد شده شهروندان غیر آمریکایی اجازه داشته باشند با شرکت‌های ایرانی که حتی با سپاه پاسداران معاملاتی دارند تجارت کنند، به شرط آنکه این شرکت‌های ایرانی در فهرست تحریم‌های آمریکا نباشند. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از بروکسل. آقای گلپور، این خبرهایی که این چند روزه ما داریم میشنویم، آیا واقعا این پیشنهاد اتحادیه اروپا به نوعی شده نقطه اختلاف بین آمریکا و اروپا یا نه این حرفا حرفایی که فعلا رسانه‌ها دارن بهش بالو پر میدن؟
خانم عزیزی با سلام به شما هموطنان عزیز. نه خیر، این برجام دو که شما مواضع منو میدونین از ابتدا گفته بودم ما تمام اون به اصطلاح پایه های اساسی برای یک تعهدنامه بین‌المللی نداریم. بر اون اضافه میشه مسئله بیکیفیتی تیم های مذاکره کننده هم جمهوری اسلامی هم آمریکا و الان بهش اضافه میشه دستکاری تو خود تحریم ها و آقای مالی بعد از استعفای گروه افراد بسیار زیادی در گروه خودشون که در مسئله بخصوص آقای نفیو که مسئله تحریم‌ها رو فهمیده بودن که داره از بین میره، ما میدونیم که از یه سمت نظام تحریمی آمریکا در سطح بین‌الملل ضربه خورده توسط چین و تمام اقداماتی که در این دوره ریاست آقای بایدن صورت گرفته بر این اساس رفت، یعنی ضعف تمام استراکچر نظام تحریمی، اضافه بر اون آخرین خط دفاع آمریکا که تحریم‌های ثانویه بود داره می‌ریزه دیگه و ریزش این به اصطلاح تمام خط دفاعی از به نظر من از نشست دوحه شروع شد و نشستی که در به اصطلاح هفته پیش در وین بود نشون میده به ما دقیقاً اون چیزی که اروپا میگه بر اساس راهگشای آقای مالی به دست اومد. یعنی اساساً اروپایی‌ها که بر اساس تمام مبارزاتی که در دوره آقای ترامپ بوده تا بکنون، بحث خودمختاری استراتژیک اروپا، بحث اینستکس، بحث اینکه بانک‌ها با شرکت‌های اروپایی چگونه در مقابل این خط دفاعی آمریکا بعد از خودشون دفاع کنن، تمام اینا تغییر پیدا میکنه و در اینجاست که آقای مالی مسئولیت تاریخی بسیار بزرگی رو در دو ماه به انتخابات میاندوره آمریکا به خودشون و برای همین اومدن از خودشون دفاع کنن که نه خیلی چی تغییر نکرده. و بله خیلی چیزا تغییر کرده و تغییر خواهد کرد، ولی این برجامی که داره آماده میشه نه به تامین منافع ملی مردم ایران کمک میکنه، نه به تامین قانونی و فعالیت مشروع بیزنس های اروپایی کمک میکنه، و از اون بدتر تمام تصمیم گیری ها در دایره میشه گفت مدار نظامی و امنیتی داره صورت میگیره، که حتی افرادی که توی دیپلماسی های جمهوری اسلامی آمریکا هستن خودشون مطلعین دست دو دارن میشن. چرا میگن این همه طول کشیده؟ چرا آقای شمخانی هم میگه نه تازه داریم مطالعه میکنیم؟ چون این مدار جای دیگه است، جای دیگه داره روش کار میشه. بنابراین حقیقتا همونطور که میدونیم من از ابتدا بدبین بودم بر این برجام دومی که میتونست یه توافقی باشه که تمام زایات برجام یک رو به نفع منافع ملی ایران تأمین بکنه، و بدتر از اون ما داریم میریم که بیش از پیش تضادهای بسیار زیادی رو در سطح قانونی بین فعالیتهایی که آقای مالی متاسفانه میشه گفت گسترش دادن با آقای مورام، میدونید که آقای مورام مشکلات خیلی زیادی داشتن هم در مذاکرات دوحه و هم بعد موقعی که به آلمان برگشتن، و بحث خیلی زیادی در دون اروپا نسبت به شیوه کار آقای مورا که تحت تاثیر آقای مالی هستن صورت گرفت و هست و خواهد بود.
ممنون از توضیحات شما. مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از بروکسل.
متشکرم.
وقتی وطن برایت وطن نمی شود، دل به جاده ها می دهی تا شاید در جای دیگری امن خانه را بسازی. پناهجویی مسیر بسیاری از ایرانیان از روزهای اول انقلاب 57 تا کنون شده. مردان و زنان و کودکانی که از هر طریق ممکن تلاش می کنند که به کشور مقصد برسند. کوها و دریاهایی که باید پشت سر بگذارند و گاه همه چیز را حتی جانشان را در این مسیر از دست می دهند. این روزها گارد ساحلی یونان مشغول عملیات نجات قایقی از پناهجویان است که در دریای اژه واژگون شده. طبق گزارش ها ده ها نفر غرق شدند. پناهجویانی اهل خاورمیانه که گاه دریا هرگز جسدشان را هم پس نمی دهد. سرنوشت تکراری قایق های پناهجویی. فروغ رحیمی گزارش می ده.
عملیات جستجو برای نجات مهاجرانی که قایقشان در تلاطم دریای اژه واژگون شد 4 روز پیش به راه افتادند. از آنتالیای ترکیه به امید عبور امن از دریای اژه یونان و بعد رسیدن به اولین کشور اتحادیه اروپا یعنی ایتالیا. کمی بعد دریا طوفانی شد و قایق برگشت. هلیکوپتر و کشتی‌های تجاری عملیات نجات را آغاز و در مجموع 29 مرد را از دریا گرفتند که 27 نفر آنها اهل ایران، عراق و افغانستان هستند. گارد ساحلی یونان میگوید هنوز در تلاش برای یافتن بازماندگان احتمالی است. سرنوشت 10 نفر دیگر نامعلوم است. پناهجویان میگویند بین 60 تا 80 نفر سوار قایق بودند، ولی گارد ساحلی یونان اعلام کرده بین 50 تا 60 نفر بودند. این اولین بار نیست که مهاجران در جستجوی یک زندگی آرام در اروپا راه طوفانی اژه را در بر می‌گیرند و جانشان را به دریا می‌دهند. بنابر آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، تنها در سال 2020 بیش از 2500 نفر در جریان فرار به کشوری دیگر جانشان را از دست دادند. بیشترین تعداد پناهجویان از ترکیه به یونان و بعد ایتالیا می‌آیند تا خود را به اتحادیه اروپا برسانند.
مثل هر انسان دیگری در این جهان، حق مسلم هر پناهجویی است که به همه امکانات در بالاترین سطح ممکن دسترسی داشته باشد. ولی متاسفانه در اکثر مواقع سلامت و امنیت پناهجویان توسط کشورهایی که از آنها عبور می‌کنند مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
سازمان ملل به تازگی اعلام کرد از هر 8 نفر در جهان 1 نفر آواره است. به گفته آژانس پناهندگان سازمان ملل، برای اولین بار تعداد پناهجویان در جهان از مرز 100 میلیون نفر گذشت. ایران هم از جمله کشورهایی است که با موج مهاجرت شهروندانش به خارج از کشور روبروست. جان کر، سفیر سابق بریتانیا در آمریکا، چند روز پیش گفت ایرانی‌ها بیشترین شمار پناهجویان که به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند را تشکیل می‌دهند. بر اساس آمار غیررسمی تا آخر سال 2020 نزدیک به 80 هزار ایرانی پناهجو در کشورهای مختلف جهان تقاضای پناهندگی دادند. موضوع پناهجویان سالهاست به عنوان یک کارت فشار در مجامع بین المللی به کار گرفته می شود. ترکیه که گذرگاه اصلی مهاجران از شرق به اروپا است، سال گذشته 560 میلیون یورو کمک از کمیسیون اتحادیه اروپا دریافت کرد تا سد راه ورود مهاجران به اروپا شود. هنوز روشن نیست که این دریای طوفان زده چند نفر از قربانیانش را باز پس دهد. اما رنج مسیر پناهجویی برای نجات یافتگان تازه آغاز شده. رنجی که معلوم نیست به ساحل امن آرامش برسد یا نه. فروغ رحیمی، لندن.
نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. یازده جسد گمنام بازمانده از کشتار شهر بوچا در شمال کیف با حضور کارگران گورستان به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش شورای شهر بوچا، پس از 33 روز اشغال نیروهای روسی، 458 جسد در شهر بوچا پیدا شده که در میان آنها 12 جسد کودکانی بودند که در تلاش برای فرار از این شهر با والدین خود کشته شدند. بسیاری از این جسدها در گورهای دست جمعی کشف شدند. افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در تبت چین، دولت اقدامات جدیدی برای کنترل شیوع این ویروس در نظر گرفته. برخی از اماکن عمومی شامل میخانه ها و کافینت ها در لهاسا پایتخت تبت تعطیل شدند. مراکز تستگیری هم در نقاط مختلف شهر راه اندازی شده. دور جدیدی از اعتصاب رانندگان قطار و مترو در انگلستان آغاز شده. گروهی از اعضای اتحادیه کارگری آسلف در ایستگاه قطاری در شمال غرب لندن در اعتراض به میزان حقوق و شرایط کارشان 24 ساعت دست از کار کشیدند. این اعتصاب باعث شده برنامه حرکت قطارها در چند نقطه یکی از کشور مختل شود. دولت پرتغال اعلام کرده سرانجام توانسته آتش سوزی در پارک ملی این کشور را کنترل کند. این آتش سوزی برای یک هفته ادامه داشته. 17 هزار هکتار از این پارک تاکنون آتش گرفته. دولت پرتغال پیشتر اعلام کرده بود ابزار و نیروی کافی برای خاموش کردن این آتش سوزی را در اختیار ندارد. دونالد ترامپ همچنان پرحاشیه ترین شخصیت در عرصه سیاست آمریکاست. ماموران FBI از اقامتگاه شخصی ترامپ 11 مجموعه سند و مدرک ضبط کردند. اسنادی که برخی مهر محرمانه و فوق سری بر خود دارند. این برای اولین بار در تاریخ آمریکاست که اقامتگاه یک رئیس جمهور سابق در چارچوب تحقیقات مجرمانه بازرسی می شود. ترامپ می گوید کار خلافی نکردم، اما مخالفانش در حزب دموکرات می گویند او باید برای بی احترامی به قانون اساسی ایالات متحده محاکمه شود. آیا شروع تحقیق از ترامپ می تواند مانع از نامزدی او در انتخابات سال 2024 شود؟ جزئیات بیشتر را ببینید در گزارش آراد نادری.
هفته پرماجرای دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، ماها پس از ترک کاخ سفید هنوز تیتر اول اخبار است. تحقیقات از ترامپ با تفتیش پلیس فدرال آمریکا از اقامتگاهش در فلوریدا وارد مرحله تازه شد. تحقیقاتی که در رده امنیت ملی قرار می‌گیرد و بر اساس آن برای اولین بار اقامتگاه یک رئیس جمهور سابق مورد بازرسی قرار گرفته. ساعتی پیش از انتشار سند 7 صفحه‌ای شامل حکم بازرسی اقامتگاه ترامپ، رئیس جمهور سابق موافقت خود را با شکست شدن مهر عموم آن اعلام کرده بود. بر اساس این حکم، هدف اصلی ماموران FBI از بازرسی مارالاگو این بوده که بدانند قانون مقابله با جاسوسی که نگهداری اسناد محرمانه و یا حساس امنیتی را ممنوع می کند نقض شده یا نه. دو اتهام دیگری که متوجه ترامپ است اما هنوز ثابت نشده، یکی جلوگیری از اجرای عدالت است و دیگری سوء استفاده از اسناد دولتی. رسانه‌های مخالف ترامپ در آمریکا میگویند اتهامات علیه او آنقدر جدی بوده که وزارت دادگستری مجوز چنین اقدام بی سابقه ای را صادر کند. در مقابل موافقان ترامپ در انتقاد از اقدام دولت بایدن تا آنجا پیش رفتند که اف بی آی را با گشتاپو مقایسه کنند. در بیانیه‌ای که ترامپ در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرده، اقدام وزارت دادگستری و پلیس فدرال را تلاشی دانسته با هدف پاپوش درست کردن برای او. پس از رخداد مارالاگو، دعوای دو حزب سیاسی بزرگ در آمریکا هم بالا گرفته. جمهوری‌خواهان که از ترامپ دفاع می‌کنند و می‌گویند هر قضاوت زودهنگامی تا روشن شدن همه جزئیات ماجرا را به بیراهه خواهد برد.
مریک گارلند از اختیارات خودش به عنوان دادستان کل سوء استفاده کرده برای تعقیب و آزار مخالفان جو بایدن. هدف این کار هم فقط یه چیزه، اینکه ترامپ دیگه هیچ وقت نتونه برای هیچ پستی نامزد بشه.
و دموکرات‌ها که از حالا برای محاکمه دشمن شماره یکشان در صحنه سیاست داخلی آمریکا لحظه شماری می‌کنند.
باز هم میگم برای ترامپ قانون هیچ اهمیتی نداره. اون هیچ احترامی برای قانون اساسی قائل نیست.
ترامپ میگوید باراک اوباما، یک رئیس جمهور سابق دیگر، میلیون‌ها صفحه اسناد طبقه بندی شده را از کاخ سفید با خود برده و کسی با او کاری ندارد. اما مرکز آرشیو ملی آمریکا گفته اوباما کار خلافی نکرده. هرچه هست، هیاهو پیرامون ترامپ چالشی دیگر برای اجرای عدالت در سرزمین نظم و قانون است. معمایی که پاسخش را زمان مشخص خواهد کرد. زمانی که میتواند انتخابات میاندوره‌ای کنگره، سنا و فرمانداری‌ها و مهمتر از آن رقابت ریاست جمهوری 2024 را هم شامل شود. آراد نادری، لندن.
مرتضی انواری تحلیلگر مسائل بین‌الملل از واشنگتن همراه ما شدن. آقای انواری، چقدر اونجوری که جمهوری خواها میگن احتمال داره که این اتفاقایی که افتاده و این رفتاری که وزارت دادگستری داره انجام میده سیاسی بازی باشه؟
با درود به شما. دو چیز رو باید از هم جدا کرد. یکی اف بی آی و وزارت دادگستری آمریکاست که آیا با توجه به اطلاعاتی گرفته باید این کارو میکرد یا نمیکرده. من فکر می‌کنم در چارچوب قانونی بوده. آیا این به مرحله سیاسی رسیده که بایدن ازش خبر داشته؟ بایدن میگه نه، ولی من تعجب میکنم یه چیزی برای اولین بار اتفاق بیفته و اون ندونه، برای شخصیت قبل از خودش ندونه. به اضافه اون، رئیس جمهور بالاترین مقامی است که تعیین میکنه چی محرمانه باشه چی محرمانه نباشه. اگر نگران هستن که رئیس جمهور قبلی آمریکا میدونسته یه چیز غیر محرمانه رو میخواد بدونه، این امکان پذیر نبوده. آیا رئیس جمهور آمریکا 50 جعبه کاغذ و داکیومنت خودش بسته؟ آیا تمام این که مدارکی که میگن شامل زمان میشده یا نه؟ الان یک مقدار توپ سیاسی شده. ترامپ هم 22 شکایت از تجاوز و از مسائل مالی در نیویورک و از رای در جورجیا و اینا همه هست، ولی اینجا آمریکاست. به جرم اینکه به دنبال یکی تحقیق کنن، مردم کنارش نمیذارن و در این حال نفوذش داره. من اینجور تجسم میکنم و اینجور میبینم که این نوع فعالیت ها یک مقدار بچگانه و عکس العمل کوتاه سیاسی از طرف چپ لیبرال آمریکاست و نهایتاً به محبوبیت ترامپ که فقط معتقد هر نوع محبوبیتی خوب محبوبیتی داره کمک میکنه. ولی حقیقت اینه که در دوره ترامپ واقعاً هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ رفاه اجتماعی مردم به راحتی میتونن مقایسه کنن، برای که شدت سیاسی انقدر زیاد بود و اختلافات اقتصادی و قولهای سیاسی که انجام نشده اینقدر زیاده که به طور طبیعی اگر دموکرات‌ها کاری نکنن هم کنگره و هم رئیس جمهوری 2024 رو از دست میدن.
آقای انواری، چقدر احتمال میدین که دعوای این دوتا حزب به جایی برسه که دونالد ترامپ رو به نوعی کنار بذارن از عرصه سیاست؟
ما چون شورای نگهبان نداریم که صلاحیت تعیین کنه، اگر قانوناً به یه چیزی محکوم نشه و در اون حکمم بهش اختیارات رئیس جمهوری ازش نگیرن، این امکان پذیر نیست. بیشتر این به خواست خود ترامپ هست که میخواد این کارو بکنه و یا نکنه. با وجود وجودش در صحنه سیاسی و قدرت مجددی که داره میگیره و اگر هم کنگره رو، مجلس رو و سنا رو دموکرات ریپابلیکن ها بگیرن، جمهوری خواه بگیرن، اهمیت سیاسی ترامپ با وجود خودش در صحنه و بدون وجودش در صحنه برای آمریکایی ها بسیار محدوده. ولی این دعواهایی که مدارک محرمان ازش پیدا کردن، کدوم رئیس جمهوری که بارهای خودش رو میبنده و 50 جعبه تمام رئیس جمهورهای قبلی رو نگشتن و هیچکی از داخل خونهشون به وزارت دادگستری آمریکا خبر نداده. یک تحولات سیاسی بین دموکرات ها و ریپابلیکن ها در حال اجراست که به نفع آمریکا نیست و نهایتاً محدودیت هایی رو ایجاد میکنه که رئیس جمهور قبلی مثل، البته این از زمان هیلاری کلینتون شروع شد، ولی در رئیس جمهورهای بعدی بسیار عادت خواهد شد از اینکه نمیدونم واکس وایت هاوس برده خونش بخوان بگیرنش تا چیزای دیگه، زیادتر و زیادتر خواهد شد.
ممنون از توضیحات شما مرتضی انواری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از واشنگتن. بعد از فراز و فرودهای بسیار، مجلس سنای آمریکا طرح 430 میلیارد دلاری مبارزه با تغییرات اقلیمی، کاهش قیمت دارو و افزایش مالیات برخی شرکت‌ها را تصویب کرده. طرحی که پیروزی بزرگی برای جو بایدن محسوب می‌شود و دموکرات‌ها را برای کسب اکثریت در انتخابات پیش رو امیدوارتر می‌کند. رهبر دموکرات‌ها هم در مجلس تصویب این طرح توسط سنا را تاریخی خوانده و گفته لایحه مزبور آمریکا را برای دهه‌ها تغییر خواهد داد. جمهوری‌خواه‌ها اما نظر دیگری دارند و معتقدند این طرح رشد اقتصادی را به خطر می‌اندازد. نیلوفر منصوری از جزئیات این طرح می‌گوید.
در میانه نزاع دو حزب اصلی آمریکا، دموکرات‌ها توانستند پس از 18 ماه کشمکش، لایحه 430 میلیارد دلاری موسوم به اقدام برای کاهش تورم را تصویب کنند. طرحی که هدف آن مبارزه با تغییرات اقلیمی، کاهش قیمت داروهای تجویزی برای سالمندان و افزایش مالیات برای شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان در آمریکا است. دموکرات‌ها این لایحه را با استفاده از یک مانور پارلمانی به نام طرح آشتی به تصویب رساندند. طرحی که به گفته که چاک شومر، رهبر اکثریت سنا، جسورانه‌ترین بسته انرژی پاک در تاریخ آمریکا است.
امروز پس از یک سال تلاش بی‌وقفه، مجلس سنا تاریخ را رقم می‌زند. من اطمینان دارم که قانون کاهش تورم و انرژی پاک به عنوان یکی از شاهکارهای قانون‌گذاری در قرن 21 باقی خواهد ماند.
این لایحه به زودی به کاخ سفید ارسال می شود تا به امضای جو بایدن برسد. رئیس جمهوری که به گواه نظرسنجی ها از کمترین میزان محبوبیت عمومی برخوردار است.
خانم ها، آقایان، این امر بدیهی است که ما با چشمان پرسشگر تاریخ و یک سؤال بزرگ روبرو هستیم. آیا ما برای این وضعیت اقدام می کنیم؟ آیا آنچه لازم است را انجام خواهیم داد؟ آیا ما از این فرصت عظیم بهره برداری می کنیم یا اینکه می خواهیم این رنج رو به نسل بعد منتقل کنیم؟
جمهوری خواهان به 430 میلیارد دلار هزینه جدید برای اجرای چنین قانونی انتقاد دارند. به گفته آنها این یک فهرست از آرزوهای آرمانی است که میتواند رشد اقتصادی را تضعیف کند. با وجود این، دموکرات ها میگویند این لایحه هزینه های خودش را تامین میکند و در طول زمان کسری بودجه فدرال را کاهش خواهد داد. تصویب این قانون یک پیروزی مهم برای دموکرات هاست، آن هم در آستانه نزدیک شدن به ماه نوامبر و انتخابات میان دوره‌ای در کنگره آمریکا، رقابتی که برای هر دو حزب سرنوشت ساز خواهد بود. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
اگر تحولات افغانستان در سالهای گذشته را دنبال کرده باشید، همواره نام یک کشور به عنوان یکی از نقش‌آفرینان اصلی برجسته است: پاکستان. جواد همدانی از اسلام آباد گزارش می‌دهد.
نقش اسلام آباد در تحولات افغانستان هم پررنگ بوده و هم جنجالی.
در زمستان سال جاری اسلام آباد میزبان نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بود که با محوریت افغانستان برگزار شد. بیش از 14 است که پاکستان به عنوان یک بازیگر اصلی در افغانستان حضور دارد.
اینجا نهاد ریاست جمهوری پاکستان هست و در چند قدمی آن پارلمان پاکستان هست که از لحاظ قانون اساسی بالاترین نهاد هست و همچنین در ادامه کاخ نخست وزیری و وزارت خارجه پاکستان. اما هیچ کدام از این نهادها هیچ نقشی در خصوص تعیین سیاست پاکستان در قبال افغانستان ندارد.
سیاست پاکستان در قبال افغانستان توسط اینها تعیین می شود. ارتشیان قدرتمند، عکسی که حرف و حدیث های زیادی را به وجود آورد. عکس فیض حمید در هتل سیرینا تنها ساعاتی پس از تسلط طالبان بر کابل. رئیس پیشین سازمان اطلاعات ارتش پاکستان در یک سال گذشته چندین بار وارد کابل شده و به طور گسترده باور بر این است که طالبان افغان از حمایت پاکستان برخوردار است. آیا پاکستان عامل بی ثباتی در افغانستان است؟
وہ ہمیشہ سے ڈیوائیڈ رہے ایتنیسٹی سٹرائیوز یہ چیزیں
در افغانستان همیشه گروه‌های قومی، قبیله‌ای و مذهبی زیادی وجود داشته و علاوه بر آن ساختار و زد و بندهای داخلی این کشور را نیز متضرر ساخته است. بنابراین نمی‌توان یک کشور را مقصر دانست. این یک مسئله بسیار پیچیده است.
آیا پاکستان به دنبال استثمار منابع طبیعی و معادن افغانستان است؟
اسم میرا خیال ہے اگر افغانستان کی
به نظر من اگر منابع طبیعی افغانستان شناسایی و مورد بهره برداری قرار گیرد بیش از هر کشور دیگر در منطقه از آن نفع میبرد. افغانستان یک کشور زراعتی نیست، محل توریسم هم نیست و نه هم کشور صنعتی است. پس سرمایه افغانستان تنها منابع طبیعی و اتصال منطقه ای است.
در کنار این همه خویشتنداری ها و حمایت ها پاکستان انتظار جدی و سری از طالبان دارد. میانجیگری میان حکومت و تحریک طالبان پاکستان، اما این انتظار تا هنوز برآورده نشده است. قبل از قدرتگیری مجدد طالبان حدود 3 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان در حالت بی سرنوشتی به سر می بردند. پاکستان خواهان برگشت اینها به افغانستان است.
اما پس از سقوط کابل ده ها هزار پناهجوی دیگر افغان به سوی پاکستان آمدند و در همچنین حالت بی سرنوشتی به سر میبرند. با توجه به بحران اقتصادی که پاکستان باهاش مواجه است، بعید به نظر میاد که دولت پاکستان علاقه‌ای به حل مشکلات این پناهجویان بی سرنوشت داشته باشد.
پس از گذشت یک سال از قدرتگیری طالبان، پاکستان چه چیزی را به دست آورده است؟ پاسخ روشنی به این پرسش وجود ندارد. اما آنچه مسلم است، راه رسیدن به صلح و ثبات چه برای مردم افغانستان و چه برای مردم پاکستان هم دور و دراز است و هم تا آخر فرسا. جواد همدانی، اسلام آباد.
فرشی از گل که عمرش هم به اندازه گل است. امسال شهر بروکسل 50مین سالگرد طراحی فرش گل خودش رو جشن میگیره. با تصاویری از طرح فرش گل امسال امروز رو به پایان میبریم. تا فردا ساعت 10 شب وقت خوش.